أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. الحمد لله و به لطف وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه این توفیق رو پیدا کردیم که در ایام شادی اهل بیت هم این جلسه تشکیل شود و احیاء امر اهل بیت علیهم السلام که مورد رضاشون هست صورت بگیرد انشاءالله. و ممنونیم از جناب آقای مهندس نیلفروشان که زحمت کشیدند طبق درخواستی که داشتیم در نوبت پیشین حدیث عنوان بصری رو در جلسه گزارشی بدهند. البته روشنه که مطالب این روایت نیاز به گفتگوی افزون و جلسات متعددی داره و چه بسا بعضی از قسمتهاش ابهاماتی داشته باشه که خوب باشه اون ابهامات هم رفع بشه. یکی دو تا سوالی هم که در بین فرمایشات ایشون مطرح شد رو من یادداشت کردم که انشالله پاسخ بدم. به جهت یادآوری بزرگواران عرض میکنم که ما در نقل روایت و فرمایشی که از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه انتخاب کرده بودیم رسیدیم به تعبیری که حضرت بعد از یک مقدمه ای در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر مخاطبان خودشون رو به تندی نسبت به کوتاهی که نسبت به حق ائمه اطهار علیهم السلام داشتند مورد خطاب قرار دادند. عرض کردیم در جلسات مختلفی که بود که یکی از علل انتخاب این روایت گرچه تعبیرش و موضوعش برای ما آشناست این است که ظاهراً جامعه متدین و با اعتقاد ما به دلایل مختلف نسبت به منکراتی که در اطرافشون رخ می‌دهد و معروف‌هایی که ترک می‌شود یک حالت کم تفاوتی یا گاهی خدای نکرده بی تفاوتی پیدا کرده. این میتونه دلایل مختلفی هم داشته باشه و از همه مهمتر این که وقتی سخن از امر به معروف پیش می آید و نهی از منکر عمدتاً ذهن ما هم نسبت به فرزندان ما هم نسبت به همسر خانواده همسر خانواده خودمون معطوف به برخی از احکام و باید و نبایدهای احکامی می شود. در حالی که بالاترین امر به معروف امر به پذیرش ولایت خدای متعال و حجتهای اوست و بالاترین نهی از منکر نهی از خضوع در برابر غیر خدا و تواقیت هر عصر است. آشکارا از فرمایشات حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در این روایت که ابتداش با این نگرانی که حواستون هست در قرآن خدای متعال چه وعده‌ای داده است و کسانی که در این امر مهم کوتاهی کردند دچار چه گرفتاری هایی شدند، با این مقدمه حضرت میرسند به اونجا که شماها حق امامان را ناچیز و بی اهمیت میشمرید. در ذیل این تعبیر توفیق پیدا کردیم چند جلسه‌ای به شکل‌های مختلف در موضوع امامت صحبت کنیم. و این مقدمه را عرض کردیم که می‌خواهیم برخی از دلایل عقلی نیاز به امام در همه زمانها و اعصار رو با همدیگه گفتگو کنیم. و البته چون بزرگواران الحمدلله اهل دانش و مطالعه بوده اند و هستند، سعی میکنیم به مواردی بپردازیم که حالا یا کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا اینکه اگر هم بهش برخوردیم اینگونه غور نکرده. از این جهت در جلسه قبل به آیه‌ای رسیدیم که بنا بود بزرگواران جستجو کنند این آیه رو بیابند تا انشالله پیرامون اون سخن بگیم. پس با این توضیحات، اگر کسی هیچ کدام از جلسات قبل رو هم تشریف نداشته باشد یا خاطرش نباشه، الان مختصات بحث ما دستش آمد که ما الان کجای بحثیم، داریم چه میکنیم، چرا الان از روایت السید الشهدا به موضوع امامت رسیدیم، که دوباره برمیگردیم و در ادامه همون روایت باز برمیخوریم به اینکه وجود نازنین امام حسین علیه السلام اهمیت بحث امامت رو دوباره به ما یادآوری میکنند. یعنی حضرت گویی در ساختار این خطبهشون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر اون ستون اصلی را بحث امامت و ولایت حضرات معصومین علیهم السلام معرفی کرده و می کنند. در جلسه پیش که آیه ای رو خواهش کردیم بزرگواران نسبت بهش تأمل کنند، این گونه به این آیه رسیدیم. آیه سوره مبارکه نساء 65. باز این هم با یک دو خط من برسانم که این آیه نسبتش با این روال بحثمون چگونه بود. گفتیم یکی از دلایل نیاز امت به امام آن است که پیامبر و جانشینان بر حق او رافع اختلافات در میان مردم هستند. هر اختلافی که بین افراد جامعه، چه عالمانشون چه جهالشون، صورت بگیره، این نیازمند به یک رافعی است، رفع کننده این اختلاف ها. گاهی رفع این اختلافات آسان‌تر است، ممکنه یک کسی که درجه علمی یا دانش بیشتری داشته باشد که ارتباطی هم به مدرک نداره، این بتواند اون رفع کنه. اما وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم انقدر جامعه اسلامی دچار تشتت آرا است، آیا واقعا سوال نمیشود که خدایا یک قرآنی بر ما نازل کرده ای که از این قرآن هر کسی هر چیزی به هر نوعی که بخواهد استخراج میکنه و مبتنی بر قرآن و متشابهات قرآن عمل میکنه و میگه من دارم طبق قرآن عمل میکنم، و هر کسی که مریدی داشته، پولی داشته، قدرتی داشته، پرچمی در دست گرفته، میگه من حقم. خدایا یعنی واقعاً مردم با این سردرگمی باید دنبال راه هدایت بگردند یا نه؟ توی خدای متعال همون گونه که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، بر مردم منت گذاشتی و رسولی بر اونها فرستادی که مذکر فطرت اونها باشه، راه سعادت رو بهشون نشون بده. در زمانهای دیگر هم کسانی را قرار داده ای که راه سعادت رو نشون بدن. خدایا ما که بهره ای از عنایت تو در موضوع عقل برده ایم، خودمون رو آدم های عاقلی به ظاهر حساب میکنیم، اگر کسی را در شرایط سختی قرار بدهیم حتما یک راه گشایشی هم براش میگذاریم. اگر پدری به فرزندش بگوید اگر این کار را انجام ندهی دچار چنان تنبیهی یا چنان موقعیت سختی میشوی، یه راه گشایش هم میگذاره، میگه میتونی اینو از مادرت بپرسی. خدایا ما با عقلی که تو به همون عنایت کرده ای اینگونه برای خلق تو تدبیر میکنیم. آیا تو هم بر ما منت گذاشته ای و چنین پناهگاهی رو در این آشفت بازار اعتقادات قرار داده ای؟ بله، من خدای متعال برای شما پناهگاه امنی قرار داده. همونطور که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، همون سند و همون روایت و همون ناقل میفرماید ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. این نشون میده اون لا اله الا الله حسنی که امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه میفرمایند یه تتمه ای لازم داره، همون به شروطها و انا من شروطها، و الا این همه آدم میگن لا اله الا الله. عرض کردیم رافع اختلاف امت در زمان خاتم الانبیا خود پیغمبرند، بعد از خاتم الانبیا هم توسط پیغمبر تعیین شده. ما توجه کنید ما با عقل و نور علمی که خدا به ما عنایت کرده می رویم در خانه رسول خدا، از اونجا به بعد با فرمایش خاتم الانبیا مسیر رو طی می کنیم. یعنی من با عقلم نمی توانم کسی را منصوب کنم برای امامت، من اشرافی به درون و برون افراد ندارم، 4 نفر رو میشناسم. اون کسی میتواند ولی تعیین کند که از درون و برون همه انسانها و مخلوقات آگاه باشه، بعد بگه من موسی بن جعفر را امام قرار دادم، ولی من چه میدانم این همه غدار و این همه فریبکار در دنیا وجود دارم، من از کجا بفهمم که باید پیروی این بکنم یا پیروی اون؟ بالفرض که ظاهرشون درست باشه باطنشون رو خبر ندارم، پس باید من اندالله باشه. اما اون چیزی که من رو در مقابل پیغمبر خاضع میکنه و اطاعت امر پیغمبر رو میکنم عقل است. کسی که عقل ندارد از او بازخواستی هم نمیشود، ولی اگه کسی عقل داره ازش بازخواست میشود. عقلی که همراه با اختیار نباشه سودی نداره. پس خدا لطف کرده اختیار رو هم عنایت فرموده. من به اختیار خودم با عقلم رجوع میکنم بینات آشکاری را از کلام خاتم الانبیا، از قرآن خاتم الانبیا، از معجزات حضرات معصومین علیهم السلام میبینم، میفهمم که اینها خرق عادتی میکنند متفاوت از دیگران، میابم که این سخن خاتم الانبیا سخنیست متفاوت از سخنان دیگران. چطور این پیغمبری که هیچ درس در مکتبی نخوانده است و نهایت اگر کسی ادعا کند که او درس خوانده است باید او درسایی که خوانده رو پس بده، پس چطور سخنانی میفرماید که در هیچ مکتبی گفته نشده است؟ این من عند الله. پس من در مقابل این پیغمبر خاضع میشوم. این پیغمبر میگوید بعد از من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، چش تا وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه. خب در رافه اختلاف بودن، گفتیم توجه کنید بزرگواران، آیه ای در قرآن هست که این رافه اختلاف بودن را ظریف‌تر و دقیق‌تر بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قرآن است، بحر مواجی است، یکی از منابع علم و قدرت اهل بیت علیهم السلام قرآن است، که این باید در جای خودش در بحث علم امام و قدرت امام طرح بشه که یعنی چی. آیه رو توجه بفرمایید، منافقان و کسانی چون منافقان، سستینان، منحرفان، اینا مدعی ایمان به خدای متعال. خدای متعال در این آیه به صراحت بیان میکنه، میگه دروغ میگه، قسم به خدای تو، فلا و ربک، قسم به خدای تو یا رسول الله. جالبه عنایت کنید اضافه رب به حضرت ختمی مرتبت، ربک، این فرق میکنه با قسم یاد کردن خدا به شمس و قمر، فرق میکنه با قسم یاد کردن خدا به آیات الهی، فرق میکنه با سوگند خوردن خدا به آسمان و زمین و هر چی که خدای متعال به اون قسم خورده. خدای تو، این نشون میده این مطلب برجسته تر از دیگر مطالبه. فلا و ربک لا یؤمنون، اینا دروغ میگن، مگر آن که، مگر آن که وقتی بینشون اختلاف و نزاع و درگیری پیش میاد و تو را حکم قرار میدهند، اینا در مقابل توی پیغمبر تسلیم محض باشن. چجوری تسلیم باشن؟ فی انفسهم، حتی در نفس خودشون، در قلب خودشون نسبت به حکمی که توی پیغمبر میفرمایی اینها اعتراضی نداشته باشن. و یسلمو تسلیما، آیه مثل دیگر آیات قرآن جاریه و ساریه در همه اعصار پس از نزول قرآن است. قرآن همیشه زنده است، جاری است و همیشه با مبینش همراه است. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ما امتمسک تم به ما، به هر دوشون اگر تمسک پیدا شد سعادتمندی هست. این دوتا از هم جدا نمیشند. تا قرآن زنده است حجت خدا و مبین قرآن زنده است، و تا مبین و حجت خدا مبین قرآن و حجت خدا زنده است، قرآن خدا زنده است. اینجا یک مطلب مهمیه. اجازه بدید خواهش کنم این مطلب را روش تأمل کنید. اگر نوجوانی در اطرافتون، در فامیل دارین، در دوستان دارین، با اون نوجوان راجع به این موضوع با این آیه سخن بگید. تمام مسلمون ها، یعنی اونهایی که این آیه اونها را نفی نمی کنه، اونها رو دروغگو نمیشمرد، تمام مسلمانان و مؤمنان و تسلیمها در مقابل پیغمبر، اینا باید تا قیام قیامت به هر حکمی که پیغمبر اکرم صادر فرموده است از درون دل راضی باشه. نباید آرزوی قلبیشون این باشد که کاش پیغمبر این گونه دستور نمی فرمودند. ظرافت مطلب رو دقت کنید. فقط رافع اختلاف نیست که حق با توست یا حق با توست، ما این گونه می فهمیم، ولی در نظام تکوین خدا و در نظام تشریع خدا حرف خیلی دقیق تر از این حرف هاست. اصلا این آیه یکی از آیاتی است که دلالت بر عصمت خاتم الانبیا دارد. چرا؟ چون هر چه که حکم کند در هر موضوعی که شما درش اختلاف دارید، از موضوعی به برتری موضوع امامت و سرپرستی جامعه تا موضوعات و اختلافاتی که بین برخی راویان احادیث و برخی فلاسفه پیش می آید، تا اختلافاتی که بین بعضی مفسرین پیش می آید، تا اختلافاتی که در موضوعات احکامی پیش می آید، شجر نوعی اختلاط و در همامیختن است، شجور. چرا به درخت میگن شجر؟ چون این شاخه های درختان در هم فرو میرود. این گونه تشاجر یعنی درگیری، نزاع. در چه زمینه ای که ما در امت اسلامی اختلاف نداریم؟ نه در امت اسلامی فقط، در مسیحیان اختلاف نیست، در یهودیان اختلاف نیست، در افرادی که به هیچ دینی اعتقاد ندارن اختلاف نیست. دنیا پر از اختلافه. یک راه این است که به ادعای غلط و جاهلانه ادعی بگیم آقا بالاخره همونی که میگه این سفیده راست میگه، همونی که میگه سیاهه راست میگه، با هم دوست باشیم. همون که میگه خدا هست راست میگه، همون که میگه خدا نیست. همون که میگه این بت خداست راست میگه، همون کسی که میگه خدا دیدنی نیست، همه راست میگن. خب این حرف جاهلانه ای، البته میشود با برخی از اصطلاحات ادبی جوریش کرد که کسی نفهمه چه کلاهی سرش میگه. اما یه حرف دیگه اینه که آقا بالاخره بین این اختلاف نظرها که تعارض داره، نه اونهایی که با هم یه تزاحمی پیدا میکنه، اونایی که تعارض داره اینا بالاخره یا هر دوش باطله یا یکیش صحیحه. نمیشه سیاهی و سپیدی رو با هم دیگه جمع کرد که. تزاحم در اصطلاح فقهی یعنی یه جایی که یه موضوعی با یه موضوع دیگه با هم دیگه به هم ایجاد مزاحمت میکنن، تعارض ندارند، رو در رو نیستند. بله بعضی از جاها تزاحمه، اما آیا اونجایی هم که تزاحمه ما بهترین راه و روش رو انتخاب کردیم؟ معلوم نیست. خدا در دنیا معیار گذاشته، یه معیار قرار داده. جالبه، اولین مخلوق خدا معیار بوده و طبق روایت اگر در روی زمین فقط دو نفر باقی بمانند یک نفرشون حتما همون معیار است. روایات کافی شریف رو ببینید، حتما همون معیار. کلمه حرج رو براتون یه توضیح بدم. الحمدلله آیه رو مد نظر دارید و بعضی هم که مقابل چشمشون هست. لا یجدو فی انفسهم، فی انفسهم در نفسشون، نه آشکارا اخم بکنه، تندی بکنه، رد بکنه، نه نه نه، فی انفسهم حرجا. حرج فشار معنوی و روحی ترجمه می شود، یه تکلفی، یه تحمل سختی. فی انفسهم، قرآن میگه فکر کردید همین مقدار که میگید ما ایمان آوردیم به خدا و رسول کافیست؟ قرآن میگوید اگر راست میگید حتی در قلبتون نباید نسبت به امر پیغمبر و حجتهای الهی احساس یک فشار یا زحمت یا تکلفی بکنید. یه نفری مثل من برمیگرده میگه آقا خب نفس من اینجوری نیست، من خدای نکرده، نعوذ بالله، مثال میگم، پناه برم به خدا اگر این گونه باشه. میگم من این دستور خدا را نمیپسندم و این دستور خاتم الانبیا را دوست نمیدارم، در قلبم نسبت به این دستور حرج است. باید بری نفس را پاک کنی، باید بری روی این نفس کار کنی، باید بری این نفس را به روش‌هایی که در خود روایات فرموده اند طاهر کنی. این نشون میده این نفس درش آلودگیه، این نشون میده این نفس، نفسی که خدای متعال خریدارش هست نیست. چون به تعبیر قرآن ادعی نفس خود رو با خدا معامله میکنند، خدا خریدار اون جان و نفس اونهاست، ولی یه عده‌ای نفسشون خریدار نداره چون آلوده است. من اینجا یک جمله پایانی به این عرضم بیافزایم. به جهت این آیه هیچ کسی حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد. نص چیه؟ حکم پیغمبر، حتی یحکموک، این نصه. حتی در دل نباید نسبت به این احساس تکلف و ناراحتی داشته باشی، یعنی اینقدر باید پیغمبر را قبول داشته باشی، اینقدر باید خدای متعال برای تو مهم باشد و سخنش. اینجا اگر کسی آمد اجتهاد کرد گفت به نظر من این گونه اجتهاد در مقابل نص نشانه گمراهی. آقا یه چند تا مثال میزنید که ما احساس کنیم که این سخن مال امروز ماست. بله، برخی از آقایان که به برخی از احکام خدای متعال که از طریق حجج طاهرین به مردم ابلاغ شده است، در موضوعات مالی، در موضوعات ارتباطی معترضن. بعضی از خانم ها که نسبت به برخی از دستورات الهی معترضن. خدای بر چی؟ نه این حرف خدا ما را الان که نیست. خانم متدینه 50 ساله 60 ساله کلاس قرآن رفته، کلاس نمیدونم تفسیری فلان حاج خانم یا فلان حاج آقا رو رفته، یا آقا روایت که ما الان که نیست که، این روایت رو قبلا فرمودن. گفتم حاج خانم اگه روایت رو قبلا فرمودن که قرآن رو قبلش فرمودن. گفت خب بله. گفتم خب همه رو ببندیم بسته‌بندی کنیم بزنیم کنار دیگه. ما اگر بخواهیم خدایا به من رحم کن، ما اگر بخواهیم بسنجیم مقدار ایمانمون رو و اعتقاد قلبیمون رو به رسول خدا، باید ببینیم وقتی پیغمبر حکمی داده است که من دوست ندارم، به مزاجم خوش نمی آید، به برنامه ریزی های زندگیم جور در نمیاد، من حاضرم سخن پیغمبر را و یسلم و تسلیما بپذیرم یا نه؟ میزان دینداری و ایمان من از اینجا معلوم میشه. حالا این در هر موضوعی باشه، امتحانای ما که همش در یه حد نیست. کتاب آداب معاشرت در اسلام مال انتشارات بله آستان قدس بهنشر، ترجمه بحث آداب معاشرت مرحوم شیخور در کتاب وسائل الشیعه است. کتاب بسیار خواندنی و نیکو و روانی است. فرض بفرمایید ما شروع کردیم این کتاب را خواندن. خب اینها روایاته، ترجمه است، هیچ توضیح خاصی نداره این کتابی که من عرض میکنم. حالا ممکنه کسی شرحی بر این باب نوشته باشه، اون رو آگاهی ندارم. این کتابی که خود من هم خواندم. خب من برمیخورم به این مطلب، برمیخوریم به روایاتی راجع به تحقیر مؤمن، راجع به کوچک شمردن یک مؤمن یا مؤمنه، برمیخورم میگم نه اینجوری نمیشه. اینجوری نمیشه یعنی چی؟ یعنی امری که فرموده اند را من نه تنها در قلب که در زبان هم رد میکنم. فی انفسهم، معیاره. کتابو شروع کنید به خوندن، بعضی جاهاش با مزاج من خوش در نمیاد، بعضی از انواع ارتباطها، رفت آمدها، تو بعضی از اختلافات خانوادگی یهو میبینید یه نفری مثلا 6 ماه بود، یه موردی اخیراً 6 ماه یک پدری مادری را از دیدار فرزندش محروم بکن. خدا به این راضی نیست، حجت خدا به این راضی نیست. تو با همسرت اختلاف پیدا کردی. نه من اینجور صلاح میدانم که مثلا این خانم این گونه قراره. خب حکم پیغمبر را، حکم اولیاء خدا را کنار میگذاری، هوای نفس تو پیش میبری، بعد میگی من متدینم. بله، به نسبت او کسی که منکر صاحب الزمان است، بالاخره تو در فضای ایمان داری نفس میکشی. اما قرآن میگه اگر دنبال این هستی که ببینی ایمان چقدر حقیقی و راستین است، باید ببینی چقدر پذیرش داری نسبت به امرشون. در موضوعات ارتباطات اجتماعی و خانوادگی این کتاب، در موضوعات ارتباطات همسرانه دو جلد جزوه است. اینو معرفی بکنم، باز اگر صلاح دونستید قابل تهیه است، مال انتشارات منیر. حقوق شوهران بر همسران و حقوق خانمها بر شوهران، دو تا جزوه کوچیکه، هر کدومش فکر کنم 40 تا حدودا روایت داره. من اینو میخوانم بعد میگم نه اینا دیگه حالا اهل بیت فهمیده، مال عربستان بوده، اینا مال ایران نیست، مال امریکا نیست. بنده خدا یه حدیثی خواندیم که آقا یعنی اینو در کانادا میشه اجرا کرد؟ گفتم اگر دین خدا کامل میشه اجرا کرد، اگر دین خدا ناقصه باید یه پیغمبری بیاد که دین کامل بیاره. ولی قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم. حالا ممکنه در یک موضوع یا مصداقی من راه پیاده کردنش رو بلد نباشم، اون یه حرف دیگه است، حالا اون جزئیاتش رو که الان مورد بحث ما نیست. پس ما فعلا در بحث امامت و یکی از دلایل عقلی بحث امامت که رافع اختلاف بودن امام است و نشانه نیاز هر عصری به یک حجت من عند الله است، کمی راجع به این آیه و ظرافت‌های این آیه صحبت کرد. اگر در این بخش صحبت و فرمایش و ابهامی هست بفرمایید، اگه بلد بودم پاسخ خوب باشه.
سلام
مجدد.
تا روز دیناده بشن عرض کنم که بحث همین که فرمودید اطاعت محض از فرمایشات ائمه، شاید مثلا به گونه ای باشه که برای امروز روز ما خود یکی مثل من شاید این تصور تو ذهنم باشه که اگر من مطمئن باشم این فرمایش یا این روایت یا این حدیث یا این دستور از ناحیه و جانب امام معصوم و پیامبر که اسمش مسلم هست صادر شده، شاید الان مطمئن نیستم، ولی شاید اگه بگن الان توی تنور روشنم برو، شاید برم، خود ایشون بگن برم. ولی اینکه با نقل قول‌های متواتر این میرسه، این شک بیشتر از اونجا ناشی میشه. یعنی ما می‌خوایم کاری رو انجام بدیم و تصمیمی رو بگیریم و حالا نوع عملی رو انجام بدیم که از اون بخشش آدم یه مقداری دلش می‌لرزه که نکنه اون قصه‌ای که می‌فرمان زمان ظهور حضرت به گونه‌ای میشه که خود ایشون هم تکفیر میکنن علمای وقت و اینها، شاید از این جنبه است که خیلی وقتا ما مرددیم و دودلیم و اینکه این شک به دلمون بعضی وقتا میاد یا هر مسیری میریم باز اینجوری که باید اقنا نمیشه. این رو ممنون میشم که بفهمید.
خواهش میکنم. سوال خوبی است، منتها چند توجه میخواد که این بحث روشن بشه. یکی این که خود شما از کلمه تواتر استفاده کردید.
آنجا برده آنجا باید دوستان سوال رو مطرح، من سوالم رو بپرسم بعد شما با هم هر دو رو جواب بدیم.
شما بله یه سوال دیگه هم هست بفهم.
حالا این آیه که فهمیدید در مورد اختلاف و که حالا هر کسی اختلاف داشته باشه مراجعه کنه، واقعیت من فکر کنم حالا با این در واقع روش ائمه و حالا پیامبر، حالا خود حالتش چرا که ما تسلیم پیامبر باشیم؟ ولی الان شما مثلا حساب کنید، مثلا الان بالفرض مثلا پیامبر باشه، حدود نمیدونم 1 میلیارد مسلمان در این کره زمین، حالا بگیم مثلا 200 میلیون شیعه باشه، این 200 میلیون حالا مثلا اختلاف داشته باشن به ایشون مراجعه بکنه،
مثلا آیا امام مثلا همچین حالت روحی رو داره که مثلا بشینه مثلا اختلافات اینا رو برگزار کنه؟ این بحث اینه که این آیه بحث قوه قضاییه که دیگه نیستش دیگه، مثلا بیاد یه روزی یه جورایی امروزی باید در واقع این تفسیر بشه. من فکر میکنم اونقدر در موقع پیامبر و حالا ائمه مشغولیت به خدا داشتن که اصلا اینکه حالا بیشتر بشه اختلاف این و اون رو گوش کنه و مشکلات این و اون رو حل بکنه شاید اصلا مصداق نداشته. واقعا منظور این آیه شاید میتونه این حالت نفسانی باشه که به مؤمنین داره میگه که آقا این حالت رو باید داشته باشید، وگرنه اینکه از نظر عملی مکانیزم اجرایی که الان 200 میلیون مثلا شیعه داریم، اینا فقط شیعه ها رو با بگیم، ما مسلمان ها هیچ، اینا با هم اختلاف داشته باشن برن سراغ پیغمبر ببینن ایشون چی.
بسیار،
من هم سوالم همین.
سوال اول، در پاسخ به سوال اول یک کلمه ای رو به کار بردند، کلمه تواتر. شاید معنای لغویش و جایگاهش رو در بحث حدیث اشراف نداشته باشن. ببینید، ما وقتی میگیم چیزی به تواتر بر ما رسیده است، یا تواتر لفظی یا تواتر معنوی، یعنی ناقل این سخن انقدر افراد مختلفی بوده اند در مکانهای مختلف و زمانهای مختلف که احتمال اینکه اینها دسیسه کرده باشند و یک جمله ای را از حجت خدا نقل کنند و گسترش بدند نمی رود. مثلا درباره حدیث ثقلین یا ثقلین، حدیث ثقلین مرحوم میر حامد حسین هندی 186 منبع از منابع دست اول مکتب خلفا از 40 راوی مورد اعتبار مکتب ثقیفه آورده که اینها این حدیث رو نقل کردن. آقای سید علی میلانی وقتی خواسته تکمیل کنه حدود 100 منبع به این 186 تا اضافه کرده، یعنی حدود 300 منبع دست اول. نه اینکه الان داره یک کتابی چاپ میشه از دو تا کتاب قبلی داره نقل میکنه، منابع دست اول پیروان ثقیفه این روایت رو نقل کرده. اصلا اینجا جای تردید نمیماند. پس کلمه تواتری که شما به کار بردید، وقت اگر اینا همه الفاظش یکی باشه میشه تواتر لفظی، اگر نه کلمات عقب جلو باشه ولی همه مضمونش یکی باشه میشه تواتر معنوی. بزرگوار در سوال اول میفرمایند که آقا خب من از کجا مطمئن بشوم؟ هر علمی یک اصولی دارد برای مطمئن شدن. علم رجال داریم، علم درایه داریم، علم حدیث شناسی داریم، جلسات مختلفی هم در این زمینه استادان محققان نوشته اند، کتاب‌های متعددی، اون کتاب معظم رجالی آیت الله خویی که فکر میکنم جزو اعظم کتب رجالی شیعه باشه، رجال مرحوم کشی داریم. بر اساس این علم افراد رفته اند تحقیق کردند، روایاتی را جمع کردند، سخنانی را به نقل از معصوم سلام الله علیه در اختیار ما گذاشتند. چرا من باید تردید کنم و در کجا باید تردید کنم؟ من یه جایی باید تردید بکنم که ناقلش فقط مثلا فلان شاعره. الان مثلا شما ماجرای او خدو انداخت بر روی علی از اشعار مولوی را شنیده اید، خیلی هم این قصه رو بالا منبر گفتن. این تنها ناقلش مولویه. ماجرای خدو انداختن بر روی امیرالمومنین، خب من اونجا باور نمی کنم. البته با اسمت امیرالمومنین هم ممکنه سازگار نباشه، اما سخن الان از مبانی اعتقادیه. در مبانی اعتقادی من چرا تردید کنم وقتی بر اساس علمش؟ شما میگید آقا من میخوام برم علمش رو بیاموزم، اب نداره، آدم عمر میذاره، وقت میگذاره، میره علمش رو میاموزه. اما اگر من گفتم من که وقتشو یا حالشو یا ذوق آموختن علمشو ندارم، اونایی هم که علمشو دارن دیگه خودشون میدونن، ولی حالا ما اجمالا اعتمادی نمیکنیم، این نمیشه، این جور در نمیاد. به قول اون خانومی که در یک کلاسی پرسیدن که آقا این آیات قرآن که اینجوریه اونجوریه، پس چرا اونجاش اونجوریه؟ گفتم که ببخشید شما این آیات رو دیدید در قرآن؟ گفت نه. گفتم تفاسیرش رو دیدید؟ گفت نه. گفتم روایات ذیلش رو دیدید؟ گفت نه. گفتم پس کجا این بحث رو میفهمید؟ هر علمی اگر در روش خودش پیش برویم اعتمادآور است، منتها اعتماد یک فرد شکاک و وسواسی نه، اعتماد متعارف، اعتماد متعارف. شما در جزئیات بحث معاد ممکن است یه جاهایی رو اصلا ابهام داشته باشید، اینا سؤال شب اول قبرتون نیست. اصل موضوع معاد، اصل اطاعت از حجت خدا، اصل نماز، اصل تعبد، اصل اخلاق نیک و امثال اینها. حالا من اجازه بدید سؤال دومم پاسخ بدم، باز اگر اینها ابهامی داشت انشالله در نوبت دیگری، برای اینکه ملاحظه زمان جلسه رو هم داشته باشه. در نکته دوم میفرمایند که آقا به نظر من تعبیر ایشون رو با یه تغییری بیان میکنم مجدد. میگن به نظر من منظور این آیه این است، و اگر بخواهد این آیه پیاده شود مکانیزمش مثلا به مشکل میخواد. عرض من اینه که اولا در زمان ظهور حضرت خود امام زمان سلام الله علیه رافع اختلافن، یعنی تمام همه اونهایی که شما گفتید نه اونا رو الان من فرض نمیگیرم، الان میگم 200 میلیون، نه تمام بشریت تحت حکومت و فرمان حجت خدا هستند، امام زمان رافع اختلاف است. مکانیزمشو من حتما باید الان بفهمم، وقتی زمان ظهور حضرت رو درک کردم ممکنه بفهمم. آیا مکانیزمش حتما باید یه جوری مادی باشه که من درک کنم؟ ممکنم هست اینجوری نباشه. آقا به نظر من امام صادق علیه السلام سرشون شلوغ‌تر از این حرف هاست که افراد بهشون مراجعه کنن، اختلافاتشون رو حل کنن. این با این فرض است که من امام صادق را نعوذ بالله یک فرد قد کوتاه محدودی مثل خودم ببینم. مگر امام صادق سلام الله علیه در زمانی که مشغله هایی به امور ظاهری دارند در اداره عالم تکوین نقش ندارند؟ بحث ولایت تکوینی رو اگر تمایل داشتید بخشی از فایل های صوتیش در سایت بنده هست. ولایت تکوینی، ولایت تشریعی اهل بیت علیهم السلام مگر فقط رجوع مردم است؟ رجوع اجنه، رجوع ملائکه متعدد در تاریخ داریم، اجنه و مؤمنین از اجنه و ملائکه رجوع کردن به اهل بیت علیهم السلام، کسب اجازه کردن برای کاری، سوالی داشتن مراجعه کردن. مکانیزمشو مگه من میفهمم؟ مگر همین دوبار مراجعه بوده است؟ اگر من مفهوم جایگاه امام را، من پیشنهاد میکنم این مجموعه مباحثی پیرامون معرفت امام زمان سلام الله علیه رو در سایت بنده اون فایل های شیل قرار گرفته رو بشنوید. راجع بحث ولایت تکوینی حدود 40 جلسه صحبت کردیم، الحمدلله به لطف صاحب الزمان. این جایگاه امام اگر پیش ما روشن بشه، اصلا ما نمیتونیم یه همچین مقایسه هایی بکنیم. و البته حالا آیا همه باید به خود امام رجوع کنند یا حضرت نمایندگانی میگذارند؟ آیا نمایندگان حضرت در همه زمینه ها میتوانند نظر بدن یا فقط توی زمینه های خاصی باید نظر بدن؟ من برای شما یک نکته ای رو به عنوان آخرین کلام عرض بکنم. در تاریخ شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه نگاه کنید که وقتی بدن مطهر امیرالمومنین داره تشییع می شود، به حدیثی از وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه، یه سواری می آید به سمت این تشییع کنندگان چند نفر برای کمک به اونها. اینا دارن چه کسی را تشییع میکنن؟ امیرالمومنین. امام مجتبی از اون پرسن تو کیستی؟ صورت رو باز میکنه، پارچه رو کنار میذاره، خود امیرالمومنین. من چه میفهمم؟ یکی از بحثایی که جالب است بهش تأمل بکنید، حالا اگه وقت دوست داشتیدم عرض میکنم، در بحث معاد این رو معمولا میگیم، هر کسی هر کجا بمیرد، مؤمن یا کافر، همه وجود مقدس امیرالمؤمنین رو میبینند. خب امیرالمؤمنین الان اینجا تشریف دارن یا اونجا؟ اگر در هر دقیقه این تعداد آدم دارن از دنیا میرن، در هر ثانیه ای چجوریه؟ ما اگر اینو در حساب کتاب ذهنیمون بیاریم، خب بله حیرت میکنیم. بعد میکوشیم آیه مبارکه رو جوری توضیح بدیم که به تعبیر شما با ذهنیت امروزمون بخوانه. ولی اگر مقام امامت را، جایگاه امامت را، قدرت امام را، علم امام را، گستره حکومت امام را، ولایت امام را انشاءالله به لطف و ارشاد خودشون بهتر درک کنیم، اینا برامون قابل هضم تر میشه.
سلام. سوال من این بود که با توجه به اینکه فرمودید یکی از شؤون امام در حقیقت رفع اختلافات و روشنگری در این زمینه هستش،
بله،
الان که در عصر ما این موضوع چجوری انجام میشه؟ آیا این موضوع میتونیم بگیم نیمه تعطیل شده یا کلا تعطیل شده؟ چون این همه ما مسلمان داریم و این همه اختلافات و تفاوت بین فرق و حتی در خود شیعه این همه مسائل وجود داره، این به چه صورت میفهمید؟
پاسخش این است که یک، این شأن امام سلام الله علیه الان تعطیل نیست و کسانی که به امام زمان رجوع میکنند به شکلهای مختلف راهنمایی میشوند، گاهی مستقیم گاهی غیر مستقیم. نقص در عدم رجوع افراد است. شواهد متعدد و مثالهایی هست که اگه اجازه بدید، اگه لازم بود باز در فرصت دیگری این شواهد رو بگم. دو، اینکه بله، دوران غیبت و بیچارگی محروم ماندن از درک رسیدن خدمت امام سلام الله علیه یکی از تبعاتش همینه و یکی از دلائلی که ما باید از ته دل برای ظهور امام زمان دعا بکنیم همین دلسوزیه برای خودمون و بقیه است که این همه آدم دارن سرگردان از دنیا میروند بی اعتقاد، با اعتقادات غلط، و اگر حجت خدا ظهور بکند اینا همه به عنایت خدا متعال هدایت می شود. این نکبت ایام غیبت رو ما باید درک کنیم و برای برطرف شدنش بسیار دعا کنیم. اما عصر غیبت زمانی نیست که اگر افراد به امام مراجعه کنند بی پاسخ میمانند. کسانی بوده اند مراجعه کردند مستقیم جواب گرفتند، کسانی بودند مراجعه کردند غیر مستقیم جواب گرفتند. ایراد در اون مراجعه هست. اتفاقا یک جلسه دیگر هم در همین مجموعه به این نقطه رسیدیم. ما مراجعه نمی کنیم، یعنی واقعا مراجعه ما مراجعه یک فرد مضطرب نیست، مراجعه یک فرد نیازمند نیست. شما نگاه میکنید میبینید فرد مشرف شده، راهنمایی گرفته از وجود مقدس حجت خدا، بعد میگه سنگ ریزه ای در مسجد سهله نبود که من بر اون اشک نریخته باشم، اشک من بر اون جاری نشده بود تا اینکه به عنایت امام زمان راه رو پیدا کردم. ما کجا اینجوری به حضرت مراجعه میکنیم؟ تازه وقتی گاهی اوقات یه چیزی میخوایم در حد نخودچیکیشمیش و مثلا دوچرخه و یه ماشین بهتر و مثلا پنچر شدن پنچر نشدن. این خیلی بحث خوبیست، منتها اینو انشالله یه زمانی اگه توفیق بود بحث مهدویت و ارتباط شیعیان با امام عصر سلام الله علیه در عصر غیبت رو مبسوط بیان بکنیم، انشالله اونجا خیلی مطالب شیرینی داره که چقدر ما غافل بوده ایم و هستیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. وقت ظهر است، روز جمعه، دست ها رو به دعا بلند کنیم. این دعای توصیه شده حضرت رضا سلام الله علیه رو که امر فرمودند بر قنوت نمازهای ظهر جمعه خوانده شود رو با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. رب صل علی محمد و آله. انشاءالله خدای متعال همه درگذشتگان از جمع ما رو، خصوصا اموات صاحب البیت رو، غریق بهار رحمتش بفرماید. پدر مادرها، ذوی الحقوق، حقداران، اونهایی که برای نیمه شعبان امام زمان در طول سالهای گذشته قدمی برداشتن، چراغی روشن کردن، پرچمی زدن، شعری خواندن، مجلسی برقرار کردن، هدیه‌ای دادن، اطعامی کردن، امسال دستشون از این دنیا کوتاه شده یا سالهایی است که اسیر خاک هستند ولی در زمان حیاتشون خدمت به صاحب الزمان کردن. خدا انشالله همشون رو بهرمند از برکات این جلسه ما بفرماید. به برکت سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد محجل فرجهم.